بعد تا 8 بعد از اذان ان شاء الله. ساعت 7:30 تا 8. 7:30 ان شاء الله تشریف بیارید تا 8. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ولادت امام حسین عسکری علیه السلام خدمت همه شیعیان و محبین حضرت، مخصوصا شما، تبریک و در حقیقت تبریک عرض میکنم. خب ما به این ولادت از دو جهت خوشحالیم، یکی به خاطر ولادت امام معصوم، یکی به خاطر اینکه پدر بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستن، که خیلی از مردم بیشتر جنبه دومو ترجیح میدن، یعنی تو عمل و تو گفتن و اینا میگن پدر امام زمان. خب قبل از این یک عنوان در حقیقت حالا عرضی، یعنی اول خودشون امام هستن، به این عنوان باید خوشحال باشیم. بعدش هم خب عنوان دومی دارن که پدر آقای امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف هستن. دو تا عنوان جمع میشه، از این جهت در حقیقت خوشحال میشیم در حقیقت. بعد حالا به همین مناسبت یه حدیثی از امام حسین عسکری علیه السلام هست که حضرت میفرمایند که من رضی بدون شرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم. کسی که راضی بشه به پایین مجلس، وارد یه مجلسی میشه، هی نگرده بره اونو بالای مجلس کجاست بعد بره پیدا کنه. ولی بعضی مجالس هم میکنی بالا پایینش سخت تشخیص داره، طرف سم کنه بیا اینجا این بالای مجلس کجا ما بریم اونجا میشیم. یعنی بعضی بالای مجلس هم میدونن میرن بالا میشینن، بعضی نمیدونن حالا میخوان تشخیص بدن بعد دارن بشینن. نه حضرت میگه که من پدرم نمون کرد که علامه حسن زاده آمولی با هم اومدیم توی مجلسی، میگفت دست منو گرفت برد قشنگ پایین مجلس. یعنی ظاهرا یه جوری بود که بالای مجلس نزدیکتر بود، قشنگ رفتیم پایین مجلس، خیلی کسی از اونجا نه به دید میاد نه چی، رفتیم اونجا نشستیم. بالاخره میفرماد که هر کس راضی باشه به اون پایین مجلس بدون شرفه من المجلس، یه بالا مجلس شرافتی داره، لم یزل الله و ملائکته یصلون علی حتی یقوم، تا مادامی که اونجا نشسته خداوند متعال و ملائکش برش درود میفرستن تا موقعی که بلند بشه. یعنی دیگه بالاخره بشینه کلا بلند نشینه، این درود هست دیگه همیشه تا هر وقت نشسته. بالاخره اون بالای مجلس مده و درود کی رو در پی داره؟ مردم رو. اونم که ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، به در نمیخوره، همون درود همونجا تموم میشه میره دیگه، هیچ ادامه ای نداره، ابتره. ولی خب اگر پایین مجلس بشه درود خدا و ملائکش برش نصیب میشه. اینا اینم از این حدیثی که استفاده کردم. از شما نه نکنم، خیلی کوچیکه ایش جای کرده تو بذار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون فرمودن که ما مسند رو تقدیم میکنیم، مقدمش میکنیم به خاطر اینکه مسند الیه رو در مسند حصر کنیم. مثلا تو آیه لکم دین و کم ولی دین عرض شد که اینجا دین دین مخاطبین هست شده، در این که مال خودشون باشه، دین متکلم هست شده در این که مال خودش باشه. یه دین شما مربوط به خودتونه، فقط به ما هیچ ربطی نداره، دین ما مربوط به خودمونه، به شما ربطی نداره. این در حقیقت این فقط و اینا از این تقدیم به دست میاد. یا لافی ها قولونشون بحث کرد، تمیمیون انا رو بحث کرد. بعد می فرماد که از اونجایی که تقدیم خیلی موقع مفید حسره، به خاطر همین لم یقدم الظرف و فی لا ریب فی، تو آیه قرآن که اول سوره بقره شروع میشه لا ریب فی، معنیش اینه که هیچ شک و شبهی در قرآن نیست و اینو ما معنا کردیم. یادتون باشه اشکال کردیم که این همه آدم هستن تو قرآن شک میکنن، حتی منکرن، چرا خداوند میفرماد هیچ شک و شبهه‌ای نیست؟ جوابش چی بود؟ دو تا جواب بود، یکی این که اون منکرین و نه اون یه جواب دیگه بود، منکرین و طبق حرفی که قبلا گذاشت منکرین و شاکین و کلا منکر و کلاشاک فرض کرده، یعنی انگار اصلا اهمیت نداشته، اصلا جا نداشته برای شک. یکم جواب یادتون باشه این بود که اصلا لاربی نظر به مخاطب نداره، بلکه فی نفسه میخواد بگه قرآن یه کتابیه که جای شک نیست. حالا شک کردن که اشتباه کردن. اینا رو کجا گذاشت؟ اینا رو یادتون نرو. حداقل بدونید تو مختصر هست، امام فرد خواستید مراجعه کنید بدونید کلا یادتون نره موارد. بله اینو صفحه 52. بل احسن ان یقال. یه بحثایی بود اونجا، دو تا وجه ایشون برای لارای بفی در حقیقت بیان کرد. به هر حال لارای بفی، حالا یه نسبت مخاطب، این نسبت خود قرآن، این که بالاخره جای شک نیست. حالا هیچ شکی در قرآن نیست، ایشون میفرماد چرا نفرموده لا فیه رای؟ میگه چون تقدیم مفید هست بود. نمیخواد بگه که باید میفرمود لا فیه رای نفرموده ها، اینجوری منظور نیست. منظور اینه که اگه لا فیه رای بود چه اتفاقی میافتاد؟ لا فیه رای بود معنیش این میشد که خب هیچ شکی در قرآن نیست، هیچ شکی فقط در قرآن نیست. حصر رو میفهمون، مظنه حصر بود. خب اون موقع دیگه لازم میومد که در سایر فیه، چون زمینش به قرآن برمیگرده دیگه، در بقیه کتب هر چی غیر از قرآن باشه که مقابل این کتاب چی میشه، مثلا تورات و انجیل و کتب دیگه که وجود داره، تو اونها شک وجود داره، تو قرآن شک نیست. حالا تو بقیه کتابای ما یه شک کمایی وجود داره، اینجوری نیست. اگه شک رو واقعی بخوایم حساب کنیم، همونجور که تو تورات و انجیل یه دون زمان شک کردن، تو قرآن هم شک کردن. اگر بخوایم بگیم این کتاب صلاحیت شک نداره، همه کتب آسمانی به خاطر واضح بودنشون، خب قرآن یه درجه بالاتره، ولی اون در حقیقت اصل این که انتساب به خدا داره و از ناحیه خداست، هیچ کتاب آسمانی در حقیقت شک نداره. به خاطر همین، چون این معنا رو میتونست برسونه که وقتی میگه در قرآن فقط شک نیست، یعنی در کتب آسمانی دیگه شک مقدم نشده، خراب میشد معنا، اکتفا شده لا رای و فی، چکی در قرآن نیست، یعنی نسبت به کتابهای آسمانی دیگه ساکته، کاری با اونان فعلا نداره، فعلا در مورد قرآن میخواد حرف بزنه. بعد ایشون میفرماد چرا گفته که و انما قال فی سایر کتب الله تعالی، چرا بحثو بردیم تو کتابای آسمانی دیگه، چرا بحثو نبردیم تو همه کتابها؟ میگه به خاطر قرینه مقابله. وقتی میگه که بحث در اینه که لا ریب فی در این کتاب آسمانی مقابل این کتاب آسمانی چیه؟ از کتاب سیبوی که نیست که، کتاب آسمانی دیگه است. خب همون جور که مقابل شرابهای بهشتی شرابهای در حقیقت خمر، شراب به معنی فارسیش که خمر میشه، مقابل شرابهای بهشتی شرابهای دنیویه، نه مطلق نوشیدنی که مثلا ساندیس و نمیدونم آب میوه و نوشاب و دوغ و اینجور چیزا، میگه تو دوغاش مثلا اونجا دماغ دوغ باشه، اینجوری نیست. مقایسه یعنی مقابل هم لحاظ میشه، لذا مقابل این کتاب آسمانی که قرآن باشه، کتاب آسمانی، کتاب‌های آسمانی دیگه میشه، خراب میشد معنا اگر مقدم میشد، خاطر این مقدم نشده، به همون شکل عادیش اومده. خب اینم از این. غرض دیگه ای که ایشون سوال داشتید، بستگی به ترکیب نحوی داره. مثلا اگه هدن و حال بگیرید از ضمیر مجرور فیه، اون موقع میشه لا رای به فیه هدا، یعنی در حالی که هادی شکی درش نیست، نتیجهش میشه در هدایتش. اما اگه هدن للمتقین و ایشون قبلا هم ترکیب کرد، جور دیگه ترکیب کنیم، جمله همینه که لا رای به فیه، ظاهرش نیست کلا در این کتاب شکی نیست دیگه، اعم مطلق نسبت به جنبه هدایت یا غیر جنبش، بیشتر به ترکیبات نحوی این ارتباط داره که اونجوری معنا کنیم. بله قصر رو حالا بعدا نمیم رو بخونیم نخونیم، معلوم نیست، بعد برسیم صحبت کنیم. ولی عرض با خدمت که ما دو حصر تقسیماتی داره، چون تو این کتاب اومده بگیم یه حصر موصوف بر صفت داریم، یه حصر صفت بر موصوف، این یه تقسیمه. گاهی موصوف رو بر صفت حصر میکنید، مثل چی؟ مثلا ما زیدون الا قائم، اینجا چی رو در چه حصر کردید؟ زید رو در قائم بودن، زید چیه؟ موصوف. قائم چیه؟ صفت. ما زیدون الا قائم، زید فقط ایستاده، حالا مثال خیلی رونتر، مثلا ما زیدون الا شاعر، زید فقط شاعره، هیچ دیگه بلد نیست. ما زیدون الا شاعر، ما زیدون الا طلبه، فقط طلبه است. و یکی از اساتیدم میگه من اگه درس نمیخوندم از گشتگی میمردم، چون هیچ کار دیگه درس خوندن بلد نیستم. بس اینجوری انا هیچ کاری، فقط بلدن درس بخونه، هیچ چی دیگه. یعنی اگه طلبه نمیشد معلوم نبود کجای کجای بس جمعش میکردی. به هر حال اینجوریه، ما زیدون الا شاعر، زید فقط شاعره، حصر زید در شاعری است. یه حصر برعکس ما، همینو برعکس کنید، لا شاعر الا زید، ما شاعرون الا زید، هیچ شاعری نیست مگر زید، کل کشور یه شاعر داریم اونم زیده. مثلا ما شاعرون الا زید، این حصر چیه؟ صفت در موصوف. این یه تقسیم که ایشون اینجا میگه فجمی و ذالک من قصر الموصوف علی الصفه. چرا میگه موصوف علی الصفه؟ چون معنا کرد، گفت تخصیص المسند بالمسند الیه معناش چیه؟ حصر مسند الیه در مسند. همیشه مسند الیه چیه؟ موصوفه، ولو نسبت به مسند. یعنی شما وقتی همیشه بین مسند و مسند الیه که لحاظ میکنی، همیشه این مسند الیه ما موصوفه. جوابشو قبلا خوندیم دیگه، حتی اگر صفت بیاد مسند قرار بگیره، مراد چیه؟ ذاته. مثلا القائم و زید رد فخر رازی بود دیگه، چجور توجیه کرد؟ گفت القائم دیگه اینجا صفت نیست، اینجا یعنی از ذات و لتی صفت، این ذات رو داریم در زیدیت حصر میکنیم. این خیلی نکته دقیقیه که همیشه چون تقدیم مفید حصر مسند الیه در مسنده، این دوتا فی نفسه نباید نگاه کنیم. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم، همیشه مسند الیه نسبت به مسند موصوفه، مسند نسبت به مسند الیه صفته. لذا میگه فجمیع ذالک من قصر الموصوف علی الصفه. همه این مثالی که خوندیم، اینا همه در حقیقت موصوف بر صفته. این یه بحثه، یه نکته. نکته دوم، گاهی میان چیزو قصر رو تقسیم میکنن به قصر حقیقی و غیر اضافی. حقیقی و اضافی. قصر حقیقی اون قصری که واقعیه، یعنی نسبت به جمیع افراد سنجیده شده. مثال واضحش اینه، مثلا لا اله الا الله، خیلی واضح تری مثالش، یعنی واقعا حصر شده معبود به حق در الله تعالی. این دیگه هیچ نسبی نیست در حقیقت، حقیقی واقعا نسبت به همه. یا بگیم که مثلا هیچ کتاب آسمانی رو پیغمبر نیاورده مگر قرآن، حصر حقیقیه. یا بیایم بگیم که مثلا هیچ کسی تو مثلا ایران انقلاب نکرد مگر امام خمینی، نمیشه حصر حقیقی، دو نفر که انقلاب نکردن که. بعد عرض به خدمت که اینا مثالشه. اما گاهی حصر اضافی و نسبیه. حصر اضافی و نسبی اینی که نسبت به یه نفر نسبت به یه عده یا یه نفر سنجیده میشه. شما بین زید و عمر، بین زید و عمر یکیشون شاعره، اون یکی شاعر نیست، میگیم ما لا شاعر الا زید، هیچ شاعری نیست. یعنی چی هیچ شاعری نیست؟ یعنی نسبت به این دوتا مگر زید. این میشه حصر اضافی. هزار تا شاعر داریم ما، ولی بین این دوتا فقط این شاعر، این فقط نسبیه دیگه، اینو بهش میگن حصر اضافی. اینجا که میگه که فل مسند الی مقصورون علی المسند قصرا غیر حقیقی، یعنی قصرا اضافی. یا یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه در شرابهای، فقط در شرابهای بهشتی ضرر و زیان نیست، یعنی این که مثلا در معنا نکنید که در خوراکیاش ضرر و زیانه. میگه فقط مثلا هرچی خوراکی میخوری ضرر داره، فقط اون شراباش ضرر نداره. اینو نمیخواد بگه، نسبیه. یعنی بین شرابهای بهشتی و شرابهای دنیایی فقط داره مقایسه میکنه، میگه بین این دوتا فقط این ضرر و زیان نداره، مثلا کاری با خوراکی نداره. نمیشه میگه حصر اضافی. اینا رو بعدا میاد. نه آخه حصر من لا فیها قولن، اگر حصر حقیقی بگیری میگه فقط در شرابهای بهشتی،
یعنی در شرابهای غیر بهشتی.
نه دیگه هرجا. اون در نمیاد، اون همون قرین مقام اونو به ما میفهمونه، از خود لفظ در نمیاد، اون قرین مقام رو میفهمونه، مرادم همینه دیگه. نه اونجوری نیست. ظاهرا اونجوری نیست. نگاه کردم ننوشته بودن که فقط تو نظر چرا یون زفون، چون قول بنی مسی نیست. اگه بنی مسی بود آره. البته فکر کنم بعضی گفتن ولی من ضرر و زیان اونجوری شده گرفتم. ولا هم یون زفون ادامش اونجا مسی منه کردن. خب غرض دوم از تقدیم مستند تنبیه من اول الامر الا انه خبر لا نعتون. این غرض خوبیه. خلاصه غرض دفع توهمه. چون طرف ما مخاطب ما ممکنه اشتباه کنه، ما برای اینکه به اشتباه نیفته مقدم میکنیم. چه اشتباهی؟ اگر ما مقدم نکنیم مستند رو، طرف این میکنیم مستند ما نعته، صفت نحویه، به خاطر یه شرایطی که تو عبارت هست مقدم میکنیم تا این توهم دفع بشه. توهم چجوری دفع بشه؟ میگه من اول الامر. چرا میگه من اول الامر؟ میگه چون اگر هم مقدم نکنی، گاهی ها، اونم همیشه نه، گاهی شما یه ذره که تو عبارت دقت میکنی میفهمی که این صفت نیست. مثلا شما این عبارت رو نگاه کنید، زیدون القائم. حالا من عبارتم تمام نشد، اینجا احتمال داره القائم خبر باشه، احتمال داره صفت باشه دیگه، زیدون القائم. خب ولی شما الان عبارت رو بغیشو میکنم، زیدون القائم جاء، میفهمید چیه؟ صفته. زیدون القائم و هو جاء، میفهمید چیه؟ خبره. زیدون القائم و هو جاء، این و هو جاء که نمیتونه خبر بشه، از این و هو جاء قد. پس گاهی ادامه عبارت و کل قرینه لفظی مقامی به ما میفهمونه که این خبر، اونم گاهی ها ما میفهمونه که این خبره نعت نیست. ولی فایده تقدیم مستند اینه که اولا اون جاهایی که به ما با قرینم نمیفهمیم از همین عبارت به ما میفهمونه، ثانیا اگر یه جایی با قرینم فهمیدیم این دیگه از همون اول به ما میفهمونه. میگه از همون اول فکر نکنید صفته تا بعدن بیفتی دنبالش ببینی صفت خبره، نه همون اول به یه جوری میارم که بفهمی خبره. خب نه اصلا کار به ضمیر فصل، بس کلیه، مثل ضمیر فصل اصلا قرازش میسونه. قرینه اون دیگه قرینه مقام ذوقه، باید ببینید مثالاشو نگاه کنید، قرینه مقام دیگه. اینا همشون قرینه میخواد، چون یه دونه قرض نیست که این قرینه میخواد اون قرینه میخواد، همشون قرینه میخواد. که قوله لهو هم، مثل همه اغراضی که تا حالا خوندیم دیگه، لهو هممون لا منتها لکبارها و همته الصغرا اجل من الدهر. این شعر شعر حسانه، بعد در شأن پیغمبره، شعر بسیار زیباییه. میگه که لهو هممون، ضمیر به پیغمبر برمیگرده، لهو هممون لا منتها لکبارها و همته الصغرا اجل من الدهر. بیت دومش هم بنویسید، خیلی زیباست. بیت دومش اینه، میگه لهو راحتون، لهو راحتون لو ان معشار جودها، لو ان معشار جودها علی البر کان البر اندا من البحر، اندا من البحر علی البر کان البر اندا با همزه اندا من البحر. معنیش واضحه، معنیش اینه میگه که برای پیغمبر، ببین چه قشنگ گفته، پیغمبر دعا کرد براش، گفتش که تا مادامی که در شأن ما شعر میگی روح القدس مؤید توه. علامه اینو بعضی رضوان العلامه امینی میگن که این جمله، البته قرائن دیگه داریم، این جمله اینجوری فرمودن، میگن حسن متاسفانه اواخر عمرش دچار مشکل شد، یعنی ظاهرا یکمی منحرف شد از دین، جزئیاتش رو خیلی نمیدونم ولی منحرف شد و اینا، مثل این که عثمانی شد شاید، الان به هر حال یک منحرف شد و خراب شد آخرای عمر، ولی خب خیلی شعرهای بلند و بالایی گفته. لذا حضرت میفرمایند تا مادامی که ما رو با شعرت یاری میکنی روح القدس معید باشه، یعنی یه اشاره توش هست که تا اون موقع دیگه، حالا محلش خدا میده که آیا این حالت رو ادامه میدی تا آخر عمر یا نه. داشته آخر عمریش داشته، ولی بیشتر اصلا مداح اهل بیت بوده، یه مداح تمام عیار اهل بیت بوده دیگه. ممکنه بله هیئتی بوده اگه، خب امام حسین موقع نبود که دیگه، زمان پیغمبر بود. حالا شعرش خیلی قشنگه، میگه لهو هممون، برای خلاصه اون زمانهایی که شعر میگفته حسابی مورد تایید پیغمبر بوده، پیغمبر خیلی روش حساب باز میکرد و اینا. لهو هممون لا منتها لکبارا انصافا ما اگه علم غیب داشتیم و یه نفر میدونستیم 10 سال دیگه خراب میشه، از الان از چشم میافتاد. اینا انقدر سیه صدر داشتن که دیگه خراب قاطی نمیکردن مسئله، کما اینکه ما هم خیلی مسئله قاطی میکنیم. طرف آدم خوبیه، یه جایی خرابکاری کرده، اون یه جایی خرابکاری میذاریم سرش، کلا نابودش میکنیم. بابا این کلا آدم خوبیه، حالا یه جا خرابکاری کنه اونو به حساب کل ذاتش نذار. روایت خیلی تو این زمینه وارد شده، نسبت تذکر داده. بخاطر یه کار خرابش دیگه چی نکن. اینا تو مسئله سیاسی متاسفانه کلی دارم میگم ها، اشاره به شخص و چیز خاصی ندارم. بالاخره حالا طرف مقام از نفریم این سخنشو گوش دادید دیگه، آخره تو خیلی زیبا صحبت کردن و جامع، چون تذکر و آخرش همه ای بو ایراد گرفت انتقاد کردن، آخرش گفتن یکی رو علم نکنید حالا به اسم ضد ولایتی، کسی را بیفتید مثلا تو شهرها یا این برون بر علم کنید. در حال هر چیز رو باید انسان جای خودش بسنجی، کمی عاقلانه و معتدل با این امور با این قضایه برخورد کنه. به هر حال حالا حسام میفرماید لهو هممون، برای پیغمبر همت هایی است، میتونه تنوین همم برای تعظیم باشه، برای بیاد برای بله تعظیم مناسب. برای پیغمبر همت های بلندی است، یعنی همت های بلند و بالایی داره که لا منتها لکبارها، اون همت های بزرگش ته نداره، یعنی از بس بزرگه. یه همت بزرگترین همت پیغمبر همین بود که خواست کل دین اسلام رو در بشریت تا روز قیامت اجرا کنه و این امر انشاءالله محقق خواهد شد، حالا با یه وقفه نسبتا کوتاهی. چون آقای جوادی میفرمودن که الان میگم مثلا 1400 سال غیبت هست، حالا فرض کن مثلا امام زمان جل فرجه شریف ان شاءالله که زودتر تعجیل به خدا و توفیق بده که تعجیل بفرمان، ولی فرض کنیم مثلا 100 هزار سال دیگه تعجیل میکنن، ظهور میکنن. آقای جوادی میفرمانن که این 100 هزار سال غیبتی که اتفاق افتاده اصلا نه 100 هزار سال، از زمان حضرت آدم تا از زمان حضرت نوح تا این زمان که بالاخره همه ظلم و فساد و اینا بوده، نسبت به اون آینده‌ای که بشریت و دنیا خواهد داشت اصلا شاید 1000 یا 1,000,000 باشه، مثلا خیلی کم باشه. یعنی ممکنه مثلا 100,000 سال 200,000 سال ظلم و فساد باشه، بعد که امام زمان ظهور میکنه تا قیامت خدا میدونه چند ساله. اینجوری نیست که امام زمان ظهور کرد خب دیگه 4-5 سال مثلا حکومتی باشه بعد قیامت بشه، نه خیلی معلوم نیست. سال اشکال نه، اون سالا معلوم نیست چجوری سال. آخه روایت داریم همیشه بهار میشه اون موقع، اصلا سالا معلوم نیست چجور سالی میشه. تازه بحث رجعت جزء عقاید مسلمیشی هست، اونم حضرت علی میفرمان من نه رجعت، رجعات و کراتی خواهم داشت، میرم و برمیگرم، میرم و برمیگرم. یعنی یه چیز عجیب غریبی، یعنی روز قیامت معلوم نیست که، خیلی شاید میلیاردها سال بعد روز قیامت بشه. به هر حال میخوام بگم که این وقفه کوتاهیه. بله خیلی خوبه دیگه، 1000 بچه. خب حالا خواستم یه مستاق برای همت بزرگ بزنم، دقت بفرمایید بحث رفته. خلاصه شاید بزرگترین همت پیغمبر اینه که محقق انشاءالله خواهد شد به وسیله امام زمان عجل الله تعالی فرجه شد. لهو هممون لا منتها لکبارها، پیغمبر همتهایی داره که اون بزرگاش، همتهای بزرگش ته نداره، یعنی بی نهایت خیلی بزرگه. و همته الصغرى، کوچکترین همت پیغمبر اجل من الدهر، خیلی زیبا گفته، کوچکترین همت پیغمبر از دهر و روزگار بزرگتره. لهو راحتون، ادامه شعر لهو راحتون، راحت یعنی کف دست، البته این تیکر رو میگن راحت، همین کف دست و حالا کف بعضی میگن به این میگن، بعضی میگن به کل باطن دست. راحت اینجا یعنی کف دست، مراد همون بخشندگیه، کنایه از بخششه. لهو راحتون، برای پیغمبر بخشندگی هست. لو ان معشار جوده ها، اگر یک دهمه، اشتباه کردم، این جوده ها خودشون اضافه شده به راحت، ما راحت رو اینجا فعلا کنایه نمیگیریم، کل جمله کنایه، راحت به معنی همون کف دسته. برای پیغمبر کف دستی است که اگر یک دهمه جوده این کف دست، چون با دست میبخشن، یک دهمه جوده این کف دست علل بره خشکی اینو داشت، یک دهم این جود رو خشکی داشت، کان البر رو اندامن البر، اندامن بخشنده تر، اون موقع خشکی از دریا بخشنده تر بود، در حالی که دریا سمبل بخشندگیه. خشکی که مثلا کسی نمیگه طبیعت بخشندگی که به خشکی تشبیه کنه، به دریا تشبیه میکنه، میگه کافی بود یک دهم اینجور تو خشکی بود از دریا بخشندگیش بیشتر بود. خود میگه خیلی جود داره. حالا خیلی جالبه، انشالله بعد از ظهرم که از بعد از غروب یعنی بحث مبالغه رو داریم، اینا بحث مبالغه رو خواهیم داشت، اینا جزء مثال های مبالغه میشه، مبالغه داره میکنه. شاهد تو اینه که این لهو خبر مقدم همم مبتدای مؤخر. اگر برعکس بود خب مبتدا باید اول بیاد دیگه، چون اینجا مبتدامون هم مخصصه یعنی تخصیص خورده، قشنگ مشکلی نداره برای اینکه مبتدا قرار بگیره. اینجوری میشد هممون لامنتها لکبارها لهو، همتهایی که ته نداره برای اوست. خب اگر اینجوری گفته میشد انسان فکر میکرد صفتش اینجوری میشه، هممی که ته نداره، انتها نداره و این چنین صفت داره و برای پیغمبره و دنبال خبرش میخواد بگرده. ببین همم الله و همتهایی که برای پیغمبر و ته نداره. نه اونجوری نه، اون اصلا اون مشکلش اینه که اصلا مسبق نداره، مگر تنوینش برای تعظیم باشه. اگر اون باشه که خب خیلی خوبه، یعنی اگر یعنی به نفع ماست بحث میشه. اگر همم الله باشه طرف میکنه همتهایی که برای پیغمبره، خب لا منتهاله که بارها خیلی خراب میشه. این نمیخواد بگه، میخواد لهو رو خبر بندازه. اگر اونجوری هم نباشه هممو بگه لا منتهاله که بارها رو بگه لهو رو بعد بیاره، اینم باز توهم صفتیت هست. میگه همتهایی که برای پیغمبره و ته نداره، خب دنبال خبرش بریم ببینیم چی. حالا بعد دوباره میریم تا تهش برمیگردیم، احتمال بدیم نه ممکنه همین خبر باشه، قاطی میشه. از اول اومده مقدم کردین توهمات دفع بشه. بله داره، گفتم اگر همم آخه ممکنه مثلا برای تعظیم نباشه، اگرم مسبقش همون تعظیمش همم الله یعنی همینجا این تنوینش برای تعظیمش. خب یکی از امراض دیگه تفاؤله، نحو سعدت به قرة وجهک الایام و تزینت به بقائک الاعوام. سعدت به قرة، خوشبخت شد به قره وجه تو، یعنی همون روشنایی وجه تو که اصل منش همون پیشانیه، سفیدی پیشانی اسب رو میگن قره، اینجا مراد همون روشناییه. به روشنایی صورت تو ایام خوشبخت شد و تزینت به بقای کل اعوام و سالها به بقا به برکت بقای تو متزین شد. داره مدح میکنه مخاطب دیگه. شاهد تو اینه که سعدت و تزینت رو مقدم کرده، جمله رو فعلیه آورده برای فعل نیک زدن به سعادت و تزینت. اگر اینجوری باشه ظاهرا جمله با این حساب دعایی میشه، درسته؟ تفاعل تو جملات دعایی میاد دیگه، جمله خبری که نمیخواد بگه سعادت شد، جمله دعاییه، یعنی روشنایی وجه ایام به واسطه روشنایی وجهت خوشبخت باد و سالها به برکت بقاعت متزین باد. خب الان سعادت و تزینت هر دو شاهده، مقدم شده برای فال نیک زدن، فال نیک زدن به خوشبختی ایام به واسطه در حقیقت تو. خب تقدیمش این شکلیه که میتونست جمله رو اسمیه بیاره دیگه، اینجوری بگه که الایام سعدت به قرت وجهک، الاعوام تزینت به بقائک، مثلا اینجوری هم میتونست بگه، منتها آورده سعدت مقدم کرده برای سعدون فی دارک. نمیدونم دیگه، الان ببینید اگر لزومی داره جمله رو دعایی میگه، لزومی نداره جمله رو خبری میگه، باید فکر کنم روش. نمیدونم اگر مثلا حق میشه برای حذف بگیریم، خب حق میشه برای حذف بگیریم، میگه فقط برای پیغمبر اینجور همت هست مناسبه. بله اینا میشه باشه، احتمال داره. لهو همم، این فقط برای پیغمبری همچنین همتایی وجود داره، برای کسی دیگه نیست. فعلی است قطعا. نه نه بحث اهمه، هم به خواهد به قرینه همین مثالا میشه دیگه. نگفتیم از جمله اسمی است، گفتیم متکلم میتونه سعدت الایام بگه یا الایام سعدت بگه، سعدت الایام برای تفاعل اختیار کرد. بینه ببینید بین الایام و سعدت و سعدت الایام، سعدت نسبت به ایام مسنده، سعد نسبت میدی به ایام. خب اینو حالا میگه چرا مسند اول آورده، ولو اول بیاره جمله فعلیه میشه، آخر بیاره جمله اسمیه میشه، کاری با این نداره. میگه چرا همین اول آورده، میگه برای تفاعل. بحث اهم بازم میشه به خاطر اینکه ممکنه، نه همیشه اون نیست، گاهی یه چیزی طبق اصل میاد غرض یه چیز دیگه، مشکلی نداره. چجوری؟ ایام که فاعل دیگه، فاعل میگیریم دیگه، مستد سعده ایام. خب همین اشکالی شدم همینه دیگه، گفتم که کاری با این نداریم که همیشه ما نمیخوایم بگیم اصلش اینجوری بوده. میگیم شاعر میتونسته جمله فعلیه بره، میتونه جمله اسمیه، یعنی سعد در هر دو حال اسناد داده شده به ایام، یا در قالب جمله اسمیه در قالب جمله فعلیه. چرا جمله فعلیه رو اختیار کرده؟ نتیجه اختیار جمله فعلیه تقدم مسنده، میگه برای تفاعل همینقدر کافیه. اول تشویق الی ذکر المسند الی، گاهی غرض تشویق، تشویق ایجاد شوق، من ترجمه اینجوری کف بزنی ها، تشویق ایجاد شوق، یعنی ایجاد شوق میکنه تو مخاطب به اینکه شوق ایجاد بشه در نفسش به ذکر مسند الی، دنبال مسند الی میگرده. شما مسند اول میاری تا دنبال مسند الی بگره. خب تفتازینی که می بازش میکنه، میگه این تو مواردی که در مسند متقدم یه طولی باشه، طولانی باشه که این تشویق ایجاد بشه. اگر طولی نباشه اینجوری میشه، نگاه کنید، قائمون زیدون، این تا بیاد به خودش بیاد زید اومده دیگه، این تشویقی حاصل نمیشه. یه ذره باید کش پیدا کنه که این حریص بشه برای دونستن این که مسندون الیه، این مسند چیه. پس نشون میده که معمولا مسند ما هم باید یه چیز جالبی باشه، نه یه چیز خیلی عادی. مثلا حتی اینم طولانی هم باشه، ایشون نگفته ها، البته گفته طولون یشوق و یشوق را اگه قید احترازی بگیریم معنی درست میشه، هم باید طول داشته باشه هم طولی که تشویق ساز باشه. و الا نگاه کنید، الذی هو نوم امسه، اون کسی که دیروز خوابید، طول داره دیگه ولی تشویقی نداره که، مثلا این چیز تحفه‌ای نیست. لذا باید هم طولانی باشه که این ایجاد شوق انگیزه باشه که بخواد بشنوه، هم این که یه چیز جذابی باشه مثل این شعر. حالا ایشون وجهشو میگه، نتیجه چی میشه؟ فیکون له وقع فی النفس محل من القبول، تأثیرش تو نفس بیشتره، قبولش بهتره. لان الحاصل بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب، اون چیزی که بعد از طلب و خواستن حاصل میشه عزیزتر و بهتره، محبوبتره از اون چیزی که منساق کشیده میشه، آورده میشه، منساق آورده میشه بلا تعب. لذا خیلی مطالب هست دیگه، من تو درسم اینجوری ها یه نکته ای رو که گاهی مثلا فلانی میگه، طرف ابتدا هم میگه، هم میگه گفت دیگه، من یه بار راجع به فتوی نکته خیلی مهمی رو همینجا ابتدا به ساکن گفت، من فهمیدم این نکته چقدر مهمه، بعد هرس می‌خوردم چرا ایشون اینجوری گفت، خیلی ساده گفت، هیچکی نفهمید اصلا چی داره میگه، اون نکته خیلی مهمه. لازم ما باید گاید داد و بیداد کنیم، آقا این نکته خیلی مهمه، هی یه نکته ای میخوام بگم، اصلا این نکته رو باید با آب طلا نوشت. خب یه شوقی جان شما بشنوید نکته رو، ولی بسم الله الرحمن شروع کنم اینجوری مطلب رو بگم، میانیم یه مطلب مثل بقیه مطلب ها. نه اون باید گاهی همچه حالتی رو اصلا سیاستیه که اینجوری باید خود مثلا حرف بزنه. میگه من بعدا چیزایی دارم که حالا بیادش که من هی میخوام بزنم تو فاز سیاست. که قوله ثلاثتون تشرق الدنیا به بهجتها، شمس و زها و ابو اسحاق و القمرو، میگه سه تا چیز هستن که دنیا به روشنایی این سه چیز نورانی میشن. تشرق لازمه، دنیا فاعلشه، به بهجتها زمینم به ثلاثه برمیگرده. سه چیز هستند که دنیا به واسطه روشنایی و زیبایی این سه چیز نورانی میشه. شمس و زها، زها همین وقت نیمه روز رو میگن، یعنی خورشید. چرا اضافه کردی به زها؟ میخواد بگه خورشید که میگن فکر نکنی محبوبی رو، محبوبه ای رو، کسی رو میگن، همیشه خورشید خودمون، خورشید آسمان، شمس و زهای خورشید. خب خورشید نور میده دیگه، راست میگه دیگه، دنیا به برکت خورشید نورانی میشه. ولی قمر، ما هم که شبا، یعنی اون شب و این روزه دیگه، کیه مگه دوتا بیشتر نیست؟ یه شب داریم یه روز دیگه. میگه نه، ابو اسحاق ممدوحشه، میگه این سه تا باعث نورانیت دنیا میشن، یکیش هم خورشید، یکی ماهی، کمی ابو اسحاق. نمیدونم مختاره یا لا. آقا با معتصم بالله الملک العباسی. عرض به خدمت که خب این تشویق ایجاد میکنه. ببین مسند ما چیه؟ شمس و زها دیگه. اینا کیان؟ این ستایی که ثلاثتون تشرق الدنیا وجده، که شمس و زها. این ثلاثتون مبتدا، تشرق الدنیا صفتش، شمس و زها مسند و خبر. ایجاد تشویق این ستا چیان؟ نهایتش اینه که مخاطب ما برمیگره میگه بابا دو تان که دنیا رو نورانی میکنه، یکی ماهی که خورشید، و سومی دیگه کیه؟ میگه ابو اسحاق. خب تنبیهون میفرماد کسی رو ممازو کرفی هازل باب، عبارت خطیب رو میکنم نه مبتداست. بله درسته، شمس و زها و ابو اسحاق درسته، به خاطر اینکه قبلا خوندیم که اصلا منقاله نبود، که اگر خبر ما معرفه باشه، مبتدای ما هم همیشه معرفه باید باشه. الان تازه خوندیم دیگه، در کلام عرب گفت نداریم چیزی که خبرمون نکره باشه. چی بود عبارتش؟ لیس فی کلام مستند الیه نکره و مستند معرفه. این بود دیگه جمله خبریه. اگر ما بخوایم شمس و زهرا رو اینجا بخوایم مبتدا بگیریم، ببخشید خبر بگیریم، ثلاثتون رو باید مبتدا بگیریم، نکره میشه، خراب میشه. علاوه بر این که محاوسن رو از بحثم خارج میشیم. پس اینجوری ترکیب میکنیم: شمس و زها مبتدا، ثلاثتون خبرش. عبارت این شکلی بوده که آقا شمس و زها و ابو اسحاق و ما، اینا سه تا چیز هستن که دنیا به برکت و نورانیت اینا روشن میشه. مقدم کردی که تشویق ایجاد کنه که ما اون سه تا رو بشناسیم. داره ولی اینجوری نه، اون قاعده به هم میخوره. کلی بود تو جمله خبری گفتن، کلی بود تو جمله انشایی خلاف داره، ولی ایشون کلی گفت. داره اینجا داره دی. آره درسته، باید طول داشته باشه. تنبیهون کسی رو من مذکر فی هذا الباب بلذی قبله. خیلی از چیزایی که تو این باب مسند ذکر شد و باب قبلیش که مسند الیه بود ذکر شد، مختص به این دو باب نیست. ذکر، حذف، تعریف، تنکی. مثلا بحث الف لام مگه فعلا مربوط به مبتدا خبره؟ نه، مفعول به میاد، تو حال میاد، چیزای دیگه میاد. بحث حذف مگه فقط مربوط به مبتدا خبره؟ نه. بحث ذکر، بحث تعریف، تنکی، اطلاق، تغییر، خیلی از این چیزایی که خوندیم تو بابهای دیگه میاد. خب میگه جناب خطیب بیا شروع کن به ما بگو دیگه، بیا بقیه بابها هم دونه دونه همون داره بگو. میگه دیگه تفتازانی یه جمله داره تو شرح تصریف، میگه که اگه آدم عاقل باشه با یه مثال بلدید عبارتشو، ولو تولیت ولی تورات و انجیل. بله اونو یادم از قبل. میگفت که اگر ذکی و باهوش باشی دیگه همین با یه مثال میفهمی، اگرم باهوش نباشی یا هزار بار تورات و انجیل هم برات بخونم بازم نمیفهمی. کنایه از این که هزار بار مطلب بگن، یه بارم بگیم بازم نمیفهمی. لذا میگه والفتن، فتن آدم تیز، آدم باهوش. اذا اتقن اعتبار ذالک فیهما، اگه اغراض تو اون دو باب خوب بلد باشه دیگه، لا یخفا علیه اعتباره فی غیرهما. شما همین الف لام بیار تو حال بیاره کن، تو مفعول پیاده کن دیگه، کاری نداره که. یعنی اغراض همون اغراضه، خیلی به ندرت کم پیدا میشه. چرا تکراری شده؟ گاهی با هم فرق میکنن ها. نه خیلی مواردش که با هم فرق میکنن تو بعضی یعنی مثلا تو بحث تو خیلی بحث مثلا تقدیم و اینا با هم فرق میکنن گاهی، ولی تو خیلی مواردش هم مشترکه. اون دیگه حالا ذوق شماست دیگه، که می شما میگید اینا رو تو یه مجموعه میوره، دو باب هم حتی نمیکرد. اون موقع باید هی تذکر میداد ذیل هر باب که آقا اینه که گفتی مربوط به مسنده، تو مسنده اینجوریه، جدا کردنش یکم بهتره. احوال و متعلقات یه عبارتی اونجا داره، بحث مهمه، 4-5 خط اونجا تفصیلی حرف زده، اونا بحث عبارتی مهم نیست. احوال و متعلقات الفعل، خب بحث متعلقات فعل. ایشون میفرماد که تو همین تنبیهی که الان خوندیم فهمیدیم که خیلی از اعتباراتی که قبلا خوندیم تو متعلقات فعل هم میاد، یعنی غیر از مسند مسلی. منتها دیگه نمیاد همه رو بگه که، ولی چند تا مطالب مهم از همون بابهای دیگه مهماشو، چیزایی که به درد بخور مهمه، احتیاج به تذکر داره رو تو این احوال متعلقات فعل تو چند صفحه میاد اینا رو بحث میکنه. اینا تذکرش مهمه. گفت که آدم باهوش خودش میفهمه، ولی بعضی چیزا هست که باید بگیم تذکر داره و نکات خاصی داره. اون نکات خاص رو میخواد اینجا بگه. اون نکات خاص چیه؟ تو حاشیه هم نوشته سه مطلبه. یک، حذف مفعول. یه بحث بسیار مفیدی داریم در مورد حذف مفعول. دو، تقدیم مفعول بر فعل. این بحث مهمیه. سه، تقدیم بعض المعمولات علی بعض. مثلا حالو بر تمیز مقدم میکنی، مفعول الله بر مفعول به مقدم میکنی. اینا رو به صورت اجمالی ایشون بحث کرده، جا داره حتی بر بحث تفصیلی تر. میگه اینا رو میاد تو این با بحث میکنه و مهد لذالک مقدمتن، یه مقدمه چینی هم برای این حذف مفعول انجام میده. اینجوری میگه فقال حذف المفعول. خب دقت بفرمایید، ما فرصتمون که من باید تا چیز بخونم تا سکاکی صفحه بعد. مطلب راحته، فقط با دقت عبارات هم راحته. تا اون سکاکی که داره، کلمه سکاکی تو چیزه، تو اونجا باید بخونم که سر مطلب باشه، فردا ادامه بدیم بحثو. پس لطفا سوال اینو نشه، من مطلبو بگم. ایشون بحثو اینجوری شروع میکنه. ببینید میگه که گاهی آی میفهم پورین
ماجیک شماست اینجا
علامت داره. میگه غرض از آوردن فعل دو حالت داره، گاهی مجرد صدور، مجرد وقوع فعل ولا غیر، گاهی علاوه بر بیان وقوع فعل غرض دیگری دارد. اگر مجرد وقوع فعل باشه اینجا ما چجوری میگیم؟ اگه مثلا ما بخوایم بگیم زدنی در خارج اتفاق افتاد چی باید بگیم؟ باید بگیم وقع از ضرب، وجد از ضرب، حصل از ضرب، اینجوری باید حرف بزنیم. فقط اینو میخوایم بگیم دیگه. لذا اینجا اصلا ما مثلا به این شکل میگیم وقع از ضرب، و افعال عام حدث و فاعل افعال عام قرار میدیم. حدث رو، حدث خاص رو فاعل افعال عموم قرار میدیم. مثلا وقع از ضرب، وجد از ضرب، حصل از ضرب، به این شکل. فقط میخواییم بگیم زدن اتفاق افتاد، هیچ چی دیگه نمیخواییم، نه کی زد، نه چه کسی رو زد، اینا مهم نیست. خب گاهی نه، گاهی میخواییم علاوه بر بین وقوع فعل غرض دیگه ای داریم. این حالا دو حالت داره، سه حالت داره یه در حقیقت. گاهی غرض فقط بیان فاعل است که ایشون تعبیر میکنه ممن وقع من حلفه، ممن نه، من وقع من حلفه. گاهی غرض فقط بیان مفعول است، البته در فعل متعدی. توجه داشته باشید بحث ما اینجا مفعول به و مفاعل دیگر فعلا کاری نداره. در فعل متعدی میشه من وقع، من وقع علیه الفعل. سم گاهی هم غرض هر دو است. خب اینجا چجوری ذکر میکنیم؟ فعل به علاوه فاعل، فعل معلوم به علاوه فاعل. تو دومی چجوری ذکر میکنیم؟ فعل مجهول به علاوه نائب فاعل. تو سومی فعل و فاعل و مفعول. مثالاش اینجا میشه ضرب زیدون، اینجا میشه زوره به زیدون. اینجا دیگه نباید بگی ضربه، چون اصلا کاری با فاعل نداری، زوره به زیدون. فقط میخوای بگی کی زده شد، مفعول میخوای بگی. اینجا میگه ضربه زیدون امرن، بنویسیم ضربه امرن، حالا ضربه زیدون امرن. این از این. خب بعد ما الان اگر این اغراض خیلی ساده است، این بحثا خیلی پیچیده است، اغراض این اغراض رو بخوایم بگیم دیگه، اینجا مثلا وقتی حالا دقت بفرمایید، وقتی میخوایم اینجا فعل رو بگیم، نه کار داریم که چه کسی زده، نه کار داریم که چه کسی رو اون شخص زده، نه کار داریم که یکی رو زده، 10 تا رو زده، چه جور زده، هیچ چیزی که کار نداریم، فقط و فقط خود اون مجرد وقوع ضرب کار داریم. اینجا که فاعل رو فقط میاریم، کاری نداریم با اینکه چه کسی رو زده. اینجا که مفعول رو میاریم، کاری نداریم با اینکه چه کسی زده. اینجا هم کار داریم با اینکه چه کسی زده و چه کسی رو زده. خب این از این. بعد ایشون میفرمان که اگر در حقیقت، حالا این نکات نحوی بود بیشتر، ایشون میگه اگر ما غرضمون از آوردن فعل اثباتش برای فاعل یا نفیش از فاعل باشه مطلقاً، ما گاهی میاییم فعل متعدی رو، دقت کنید، گاهی میاییم فعلی که مفعول داره رو تو فعل مفعول دار نازل منزله فعل لازم میکنیم و فقط برایش فاعل ذکر میکنیم، که دیگه فاعل که برایش ذکر میکنیم دیگه مفعول رو برایش در نظر نمیگیریم تا یه نکته خاصی رو افاده بده. مثلا تو مثالی که ایشون زده میگه فلانون یعت دنانیر. الان فلانون یعت دنانیر رو ما به کی میگیم؟ میگیم فلانی دینارها رو اعطا میکنه. آیا به کسی میگیم که نمیدونه فلانی اعطا میکنه بخشنده هست یا نیست؟ به این شخص میگیم؟ یا به کسی میگیم که بخشندگیش رو قبول داره نمیدونه چی اعطا میکنه؟ دومی میشه. اگر ما بخوایم مخاطب ما کسی باشه که نمیدونه که زید اعطاگره یا اعطاگر نیست، فقط باید بهش بگیم چی؟ زیدون یعطی. کاری نداریم که چی مخاطب، فقط اصل مطلب اینه. گاهی مخاطب ما میدونه که زید اعطا میکنه. حالا عبارت تفتازن اینه که اینجوری عبارت تفتازن ورده که مخاطب ما میدونه چه کسی چی کس مثلا زید اعطا میکنه، فکر میکنه درهم اعطا میکنه، ما میگیم نه زیدون یعت دنانیر. این حرف تفتازنی ناقصه، به خاطر اینکه ما زیدون یعت دنانیر رو الزاماً به کسی نمیگیم که فکر میکنه درهم اعطا میکنه، بلکه عامه. گاهی فکر میکنه درهم اعطا میکنه، ما میگیم زیدون یعت دنانیر، مفعول رو میاریم، یعنی اون مفعولی که تو ذهن تو اشتباهه، این مفعول درسته، یکی اینه. گاهی هم نه، مخاطب ما نسبت به مفعول لا به شرطه، یعنی اصلا تو ذهنش نیست، میدونه که آدم زیدانه بخشنده یه شنیده، نمیدونه اصلا چی میبخشه، نمیدونه چی میبخشه، ما میگیم زیدان یعت دنانیر. پس اینجا که تفتازن داره معمن اثبت له اعطا و غیر دنانیر، یه کمی تسامح داره که الزامن این نیست. شریف هم اینو تو حاشیه تذکر داده که شریف هم ناقص گفته، شریف برگشته گفته که بهتر بود بگه که مخاطب ما نمیدونه چی اعطا میکنه، اونم نیست، اعمه. گاهی مخاطب نمیدونه چی اعطا میکنه، یعنی مفعولو نمیدونه ما براش میگیم، گاهی مفعول اشتباهی میدونه مفعولو براش میگیم، یعنی هر دوش هست، هر دوش درسته. اگه بدونی که نمیگیم، که ما طبق مقتضای حال داریم صحبت میکنیم. نه، چی رو میدونه؟
مفعولو میدونه چی موبیش میگیم، دینار میده تو چه مثلا؟
اون که از بحث، اون از بحث، اونم مقتضای حال اعتباری، اون از بحث ما خارجه. خارجه دیگه، ما حالت اولیه جمله رو میگیم، یعنی وضعش رو میگیم، از بحث ما فعلا خارجه. اونا درسته، اونا بحثای بعدیه. خب در حقیقت این از این، اینم توجه بگم، این که ما گفتیم گاهی مفعول رو ذکر میکنیم، اینجا که بحث ذکر رو بردیم، باید اینجوری میگفتم که گاهی مفعول رو برش اعتبار میکنیم، به خاطر اینکه گاهی مفعول رو ما حذف میکنیم و در تقدیر میگیریم. مثلا شما مقام اقتضا میکنه، میگه زیدون یعطی، قرینه هست که یعنی یعت دنانیر، اینا میگن المقدر و کلمذکور. این که میگیم ذکر میکنیم، حالا ذکر لفظی یا ذکر تقدیری، یعنی اینش از این جهت هم اعمه. بعد ایشون میفرماد و هو ضربان. پس ببینید تا اینجا ما چی من عباراتو بعضی اون عبارات خطیبو میخونم، عبارات خطیبو دقت بفرمایید تا اینجا که ادامه بحث مشخص بشه. عبارات خطیبینه، زمیران هم دیگه تو همون متن برمیگردم، میگه الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل، فعل با مفعول مثل فعل میمونه با فاعل، یعنی وجه اشتراک دارن. میگه وجه اشتراکش چیه؟ فی ان الغرض من ذکره معه، زمیرا رو اینجوری برمیگردونیم، غرض از ذکر فاعل یا مفعول با فعل، ذکره زمیرش برمیگرده به فاعل و مفعول علل بدل. نه همین اینجوری برمیگره، چون میخواییم بگیم که ذکر فاعل و مفعول که با فعل، معه ضمیرش به فعل برمیگرده، ذکرهی به فاعل و مفعول علل بدل، یعنی یه بار به فاعل برمیگره یه بار به مفعول، احد الامرین. غرض از ذکر فاعل یا مفعول با فعل اینه، افادت و تلبسهی به افاده تلفظ فعل به فاعل مفعول. یعنی شما برای چی فاعل رو میاری؟ برای اینکه بگی فعل به فاعل تلبس پیدا کرده. برای چی مفعول رو میاری؟ برای اینکه بگی فعل به مفعول تلبس پیدا کرده. فقط فرقشون چیه؟ تلبساشون با هم فرق میکنه. یکیش تلبس صدوریه تو کجا؟ تو فاعل. یکیش تلبس وقوعیه. اینم تصویر تذکر داده. خب لا مراد اینه لا افادت و وقوعهی مطلقا. شما وقتی فعل با فاعل یا مفعول علی سبیل منع الخلو، دقت کنید، یعنی فعل با فاعل یا مفعول یا هر دو میاری، غرضت همینه که بگی متلبس شده، حالا صدوری یا وقوعی یا هر دو. میگه غرضت این نیست که بخوای بگی فعل مطلقا واقع شده. مطلقا یعنی چی؟ هفتاده این تعریف کرده، مطلقا یعنی بدون این که بگی اصلا بر کی واقع شده، یا بدون اینکه بگی از کی واقع شده، یا بدون اینکه بگی بر اون کسی که واقع شده یه نفر بوده، ده نفر بوده، همه بودن، یه عده بودن، هیچ کدوم با اینو کار ندارید. چرا؟ چون اگر قرار بود میخواستی فقط افاده وقوعش رو به نحو مطلق بگی، فقط بگی فعل واقع شده، میشه تو همون قسم اول. اون موقع باید فقط فاعل حدث خاص میوردی، فاعل افعال عموم قرار میدادی. خب فاذا لم یذکر معه، زمانی که یذکر ضمیرش برمیگرده به همون مفعول و فاعل، مفعول و فاعل وقتی با فعل ذکر نشه، فالغرض، فالغرض ان کان اثبات فعل برای فاعل یا نفیش از فاعل مطلقاً، مطلقاً هم باز اینجا معنی کرده که بدون همون مواردی که عرض کردم، اگر میخواییم اثبات کنیم برای فاعل یا نفی کنیم از فاعل به صورت مطلق، نزل منزلت لازم، فعل متعدی میاد نازل منزله لازم میشه، ولم یقدر له مفعولون، یعنی نه در لفظ برش مفعول میاریم نه در تقدیر برش مفعول میاریم. چرا میگه ولم یقدر له مفعول؟ میگه لأن المقدر کالمذکور، به خاطر اینکه مقدر کالمذکوره. نتیجهش این شد که شما میخوای وقتی اثبات کنی میای میگی مثلا میای میگی فلانون یؤتی، اینو به کی میگیم؟ غرض اینجا چی؟ این جمله رو اینجوری که من میگم غرض چیه؟ غرض این که فقط میخوام بگم فلانی خبر اعطا میکنه. کاری دارم ما اینکه چی اعطا میکنه؟ نه. کاری دارم ما اینکه اونی که اعطا میکنه همه اموالش اعطا میکنه، نصفش اعطا میکنه، یه دونه اعطا میکنه، کم اعطا میکنه، زیاد اعطا میکنه، با هیچ کدوم اینا کاری ندارم. آقا شما برمیگردی میگی که این یوتی از جهت نحوی، شما میگید متعدی، فکر میکنید مفعول میخواد، ولی یوتی متعدی، این یوتی از اون یوتیاییه که نه مفعولش ذکر شده نه مفعولش مقدر، اصلا مفعول لحاظ نشده. چرا؟ چون کاری با مفعول نداری، کار فقط با خود این اسناد داری. ولو فعل متعدیه دیگه دنبال مفعولش نگرد، چون ما با مفعولش اینجا کاری نداریم. خب بعد این میگه این خود اینجور اعتبار که نازل منزله لازم میشه دو قسمه. این ضربان دیگه انشالله مونه برای جلسه بعد. اینا بحثش دقیق و خیلی جالبه، اینا مثلا تو جواهرم نبود. انشالله تا صفحه صد آخر 161 مطالعه کنید. یه بحث یه جا باید مطرح بشه، این بس دو صفحه رو انشالله یه جا مطرح کنیم. پیش مطالعه هم بفرمایید. ساعت یه رو به هفت انشالله تا هشت، نزدیک شیش و رو بزانه نیم ساعته یه رو به هفت مطالعه بفرمایید. بحث مبالغه، دو تا بحث از قبل از تجرید داریم، یه بحث مبالغه هم داریم بعد از تجرید. یه رو انشالله مطالعه بفرمایید.